بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که دیروز به مناسبت دخالت غیر از علم و ورع در مسئله مرجعیت مطرح شد، در حقیقت یک بحث اساسی و کلانیه که اگر بخواد جایگاه اون مشخص بشه احتمالاً بیاد در مباحث خیلی جلوتر مورد توجه قرار بگیره و شاید هم اگر بخوایم تنظیمی بشه در همون مقدمات اجتهاد و تقلید که ما بیش از 30 مقدمه قبل از آغاز مسائل اجتهاد و تقلید طرح کردیم، اونجا جای این بحث باشه. و البته بر اساس یک نگاه کلی که در اون مقدمات باید بررسی بشه، اون وقت خود این مسئله هم در مسیر همین مسائل و در اعداد این مسائل پیدا میکنه. به عبارت دیگه یک سؤال اساسی و کلانی وجود داره در باب مرجعیت و مراجعه به مجتهدین که مناسبه که در مقدمات به این سؤال کلان پرداخته بشه، بعد هم سلام علیکم در طی مسائلی که تنظیم شده در اجتهاد و تقلید این موضوع هم مورد توجه قرار بگیره. حالا مبدأ بحث ما و عزیمت بحث ما این سؤال بود که آیا مقوله شناخت اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و به نحوی حالا مدیریتی اینها جایگاهی در بحث اجتهاد و تقلید دارد یا نداره؟ این اون سؤال اساسی ما بود. محور علم به احکام و فقاهت و اجتهاد این جایگاه محوری داره، روح این مباحث اجتهاد و تقلید هم همین محوریت فقاهت به معنای همون اجتهاد و قدرت استنباط، و محور دومم که کم و بیش نه به اون پررنگی مطرح هست همون محور ورع و تقوا و عدالت و مسائلی از این قبیله که بالاخره این برم مطرح است. عدالت و تقوا و اینها مطرحه. این دوتا محور با یک تفاوتی در بحث‌های اجتهاد و تقلید مطرحه، منتهی در محور علم و فقاهت اونجا هم اصل این که فقاهت شرطه روشنه که همه بر آن اتفاق دارند و هم این که افقهیت و اعلمیت مرجحه، اینم غالبا اون رو مرجح میدونن، حالا مطلقا یا با قیودی. محور دوم این است که عدالت شرطه. اینجا در اصل اشتراط عدالت فراتر از اون وثوق استنباطی و افتاعی، نه فراتر از اون، عدالت اینم تقریبا مورد اتفاقه که در مجتهد و مرجع شرطه، منتها در این که مرجحیت داره یا نداره این غالبا میگفتن مرجحیت نداره. این دوتا محوره. اما یک محور سومی هم وجود داره که در باب ولایت و حکومت مطمح نظر کاملا مطرح هست و اون محور درک اجتماعی، توانایی و مهارت ارتباطی و هدایتگری است و اثرگذاری در همون محدوده‌ای که در حال اجتهاد و تقلید می‌گنجه. این محور سومه. سخن پیرامون این بود که محور اول درست، منتها محور اول هم شرط هم مرجحه در تعارض. محور دوم غالبا شرط میدونن ورع و تقوا و عدالت، ولی مرجحیتش و افضلیتش موجب تقدیم میشود یا نه این محل اختلاف. اما محور سوم در اصل اون هم خیلی کسی تعرضی نکرده و وارد بحث نشده، حالا تا چه برسه به این که بخوایم افضلیت در این محور سوم را ملاک تقدیم یک مجتهدی بر مجتهدان دیگر قرار بدیم. پس این سه محوره، محور فقاهت و علم یک، محور عدالت و ورع و تقوا دو، و محور درک و شناخت اجتماعی و توانایی تأثیرگذاری و هدایت دیگران و تأمین مصالح جامعه اسلامی سه. هر یک از این سه محور دو تا سوال در بابش مطرحه. یکی این که اصل این وصف در مجتهد لازم است یا نه. دو این که اگر مجتهدی در یکی از اینها افضلیت داشت، برتری داشت، آیا این موجب تعین او برای تقلید یا ترجیح او برای تقلید می شود یا نه. این سه محوره. اونی که در اجتهاد و تقلید متعارف و موجود ما مطرح است، همون برجسته، همون محور اوله. در هر دو بخشش میگه فقاهت هم شرطه، هم افقهیت موجب تقدم این آقا بر اون آقا میشه. اینجا هر دو بخش و عنصر اشتراط و مرجحیت در محور اول کاملا مطرحه، غالبا هم همینجور نظری رو داره. محور دوم که عدالت و ورع و تقوا و پارسایی و اوصاف روحی و رفتاری و اخلاقی باشه، به اون برجستگی البته مطرح نیست و غالبا هم اصل آن را شرط میدانند، اما در مرجحیت اون اغلب بر عدم مرجحیت هم. ولی ضعیفتر طبعا مطرح شده. این محور سوم تقریبا میشه بگیم که به لحاظ فنی و کلاسیک اصلا در اجتهاد و تقلید خیلی خودش رو نشان نداده. چرا؟ تو بحث مثلا امور حسبیه یا ولایت، حاکمیت و اینها، اونجا گاهی اینجا اونجا مثلا اشاره بش شده. تو حالا این دوره های متأخر طبعا وقتی که بحث ولایت فقیه بیشتر مطرح شده است و مباحث حکومت آمده، خب البته این مورد توجه بیشتر قرار گرفته، ولی در اون جهت و از اون حیث، نه از حیث مرجعیت و اون نقشی که مرجعیت به طور عادی و متعارف داره، نه در سطح ولایت و حکومت و امثال اینها. وقت سوال راجب این سومی بود که اصلا این شرطه یا نه، و اگر آری موجب ترجیح می شود یا نه، و اگر موجب ترجیح میشه کجاها موجب ترجیح میشه. این بحثی است که اینجا مطرح میشه. ما اگر البته به این نکته که کاملا توجه داشتیم، ولی اگر یادمون بود و این ریزکاری های بد را متفتن بودیم، در مقدمات اجتهاد و تقلید که 30 نمیدونم 3 تا 4 تا مقدمه ذکر کردیم، یک سالی ما در مقدمات اجتهاد و تقلید بحث کردیم که اون مقدمات مجموعه مباحث خب بسیار مهم و کلیدی و اساسی بود. اونجا این رو به عنوان مقدمه مطرح میکردیم. این سوال اینجا اینه، پس سه تا وصف کلان وجود داره و یکیش در هر دو جهتش محل بحث قرار گرفته، یکی به همین عدالت و تقوا و ورع در یه جهتش همه قبول دارن، در یه جهتش غالبا قبول ندارن، و اما این سومی که بحث‌های در واقع اجتماعی مدیریتی باشه، این خیلی محل بحث قرار نگرفته، نه از در اصل اشتراط نه در مرجحیتش. استاد، این مورد اگر دعوا کرد چیکار کنم؟ حالا اینشو بعد صحبت میکنیم. حالا این عرض شود که سوالی است که اینجا مطرحه. ما به مناسبت بحث اورعیت وارد این شدیم، ولی خب این قصه اصلا خودش بحثی فراتر از یه بحث فرعی جانبی است که آیا مسائل اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی و مدیریتی و هدایتگری و امثال اینها، این طیف از مفاهیم نقشی در مرجعیت داره یا نداره؟ بحث خب مستقلی است، میشد تو مقدمات بشه اشاره کرد. این طرح کلی بحث و تنظیم این سه عنصر اصلی در باب اجتهاد که فقاهت و تقوا و مدیریت، حالا به معنای متناسب با مرجعیته. حالا البته وقتی میگیم این ادراک اجتماعی، مهارت ارتباطی، مدیریت که میگیم، به تناسب همون جایگاه مرجعیتی دیگه، حالا اون چیزای فنی به اون معنا نه دیگه، اون حد عمومیه که در یه شخصی که محل مراجعات عمومی قرار میگیره هست مقصوده در اینجا، که خب بحثم بحث مهمیه. حالا ما دیروز شروع کردیم قبل از اون که حال وارد یک بحث‌های فنی استدلالی بشیم، سخن به اینجا رسید که به طور کلی یک بحث اساسی اینجا وجود داره که مرجعیت و ارجاع به علما و کارشناسان، این بر اساس چه ملاکی است و با چه منظوری است و چه هدفی را تعقیب میکنه. این حالا بحث ثبوتی است، یعنی میخوام بگیم در عالم واقع ما تصویرمون اینه یا اونه، دو تا تصویر رو روشن بکنیم، بعد ببینیم حالا در مقام اثبات ادله و روش اجتهادی ما را به کدام سمت میبره. اینجا بود که دیروز عرض کردیم، باز هم تکرار میکنیم به خاطر هم اهمیتش، هم با یه نکات بیشتر و دقیقتری که در بحثه، و اون اینه که در باب مرجعیت و مراجعه به علما و مجتهدین در احکام و معارف، این دو نظریه قابل تصوره، دو تا تئوری قابل ارائه است که دیروز اشاره شد. یک نظریه و تئوری و تصویر اینه که مرجعیت و مراجعه به علما، فلسفه اون فقط همون کارشناسی اونها و کاشفیت آرایشون از شریعت، همین و سلام. یعنی مسئله کارشناسی به طور اوریان و مجرد از سایر امور، این فلسفه اصلی و محور اصلی در ارجاع به مجتهده، بر اساس همون چیزی که در فضای مراجعه به کارشناسان در عرف وجود داره، این محور اصلی کارشناسیه. اگرم در عرف میگن حالا به کارشناسی مراجعه کن که آدم موثق باشه، دروغ نگه، نمیدونم اینا، اونا همه برای اینه که این کارشناسیش درست باشه. اون نخ اصلی، اون فلسفه اصلی عبارت است از اینه که این آقا نظرش، نظر این آقا میخواد واقع را به شما نشان بده، همین. اگر میگیم این آقا دروغگو نباشه، برای اینکه این نظرش رو درست ابراز بکنه، این شرایطی که میاریم اینا همه جنبه های کارشناسی او را تقویت میکنه، همه حول محور کارشناسی مجتهد شکل گرفته. اصل قصه اینه که نظر مجتهد کاشف از واقعه، راهی برای رسیدن به واقع برای کسی که خودش دسترسی به واقع نداره و روش اجتهاد در دست نداره.
خب
حالا اون یه بحث دیگه ایست. حالا ببینید ما نه، حالا ببینید انده میدونم، حالا شما اون یه بحث دیگه ایست. الان بحث ما اینه که مقلدی که باید مراجعه به مجتهدی بکنه، این اجتهاد او مجتهد به عنوان کارشناس اصل کار اوست و فلسفه اصلی همون نظر کارشناسی اوه. این تئوری اوله، نظری اوله که بیشتر همین حاکمه بر فضای اجتهاد و تقلید کلاسیک ماست. بقیه شرایط هم دیگه حالا از باب این که همون بحث اجتهاد را تقویت میکنه، اون کارشناسی را تقویت میکنه، یا حالا استثناءن مثلا یه چیزی دیگه اجماعی است، ضرورتی است، اینو اخذ کردن. این یه تصویره که تئوری و تصویر و نظریه اوله که خب بیشترم همین پس زمینه یه ذهن بزرگان همین شاید باشه در مقام نظریه دادن و رساله و فتوا و بحث، ولی در مقام عمل اون دومی بیشتر یا حداقل اونم مطمح نظر هست لحاظ تاریخی. ها اما تصویر دوم اینه، تصویر دوم اینه که بله این هسته کارشناسی در مراجعه به مجتهد جایگاه مهمی داره و نقش برجسته ای داره، ولی ارجاع و مراجعه به مجتهد فقط ممحض و منحصر در فلسفه کارشناسی نیست. نه، اینجا این ارجاع به کارشناس به عنوان یه شخصی است که به نوعی داره هدایت میکنه و تأمین مصالح معنوی جامعه میکنه و نقشی در هدایت و هدایت اجتماعی داره. این تئوری دومه، این نظریه دومه، این فراتر از مدار کارشناسیه. اگر به کارشناس هم ارجاع میده، همزمان با این که داره کارشناس را و فقاهت او را و نظر کاشف از او را، کاشف از واقع در او را مد نظر قرار میده، ولی همزمان این آمیخته با اون نگاه و رویکرد هدایتگری اوست، آمیخته با این فلسفه هدایتگری اوست. یعنی داره ارجاع میده به آدمهایی که دانا هستند و خبیرند و واقفند و مجتهدند و اینها، ولی همزمان به کسانی که طبق اونچه که مثلا در روایات امام عسکری آمده مرابطونند، نگهبانان دین مردمند، هادیان جامعه هستند، دستگیر خلقند و جهتهای اجتماعی و فکری جامعه در دست اونهاست. این فلسفه هدایتگری و مربیگری و دستگیری معنوی و اخلاقی هم در کنار اون و در ذل و ذیل اون فقاهت مد نظره. بله، بازم اون فقاهت عنصر بسیار مهم و در رأسه، ولی نه اینکه منحصر اون باشه. همزمان اون فلسفه هدایت و تربیت و عرض شود که تأمین مصالح اجتماعی جامعه، اینا مد نظره. فلسفه مزدوجی داره، دوگانه ای داره. در تئوری اول میگه فلسفه کار اولا و به ذات و کاملا منحصر در همون نگاه کارشناسی است، اونطور که در این کارشناسی های عرفی وجود داره. اما در دومی نه، کارشناس هادی، کارشناس جهت دهنده، حافظ و صیانت کننده دین و معنویات و اخلاق جامعه است. این کارشناس خاصی نتیجه میده این تئوری دوم، برای اینکه فلسفه کار فراتر از اون صرف کارشناسیه. شاید در این کارشناسی های عرفی و اینها ما اگر یه دقتی بکنید شاید تو این کارشناسی های عرفی هم متفاوت داشته باشه. وقتی ارجاع میدیم به یه کارشناسی در این نظامات عرفی، یه جاییس ارجاع داده میشه که شما میخواید اینو قیمت کنید، کارشناس ببینید چی میگه، میخواید تعمیر کنید، کارشناس ببینید چی میگه، دو به او بسپارید و این مقصود همون اینه که آدمی است که خبیر به این مسئله است، حرفی که میزنه رو اصول میزنه تو اینجا و میشه به او اعتماد کرد در این کارشناسی. اما گاهیه که ارجاع میدن به مواردی وجود داره که ارجاع به کارشناسانی داده میشه که اون کارشناس به یه شکلی هم میخواد نقطه اتکای جامعه باشه. وقتی که ارجاع داده میشه مثلا به یک گاهی اینطوره دیگه، به یه دستگاهی ارجاع داده میشه، به یه دستگاه علمی، به دانشگاه مثلا ارجاع میدن، به یک مجموعه مثلا یه نهاد معتبری ارجاع میدن، اونجا در حقیقت زمینی که داره به سمت کارشناسی او رو میبره، ولی به یه شکلی هم میخواد جامعه ام را نظم بده، روی کرد جامعه ام را تعیین بکنه. گاهیه که تو خود عرف هم کارشناسی ها همراه میشه با یه رگه ای از یک اهداف دیگری که میخواد اینا را به اون سمت ببره. گاهی این طراحی ها میکنن تو این نظامات سیاسی و فرهنگی و آدم ها را ارجاع میدن به یه نوع خاصی از نهادهای آدم ها به عنوان کارشناسان که در اونجا یه اهداف دیگری هم را دارن تعقیب میکنن، فقط بحث کارشناسی نیست، یه چیزهای خاص دیگه هم دارن تعقیب میکنن. و اینجا هم تصویر دوم اینه. اون وقت اگر شما بخواید حالا به صورت منفرد و تجزیه‌ای به این بحث اجتهاد و تقلید مراجعه بکنید یه جوریست، ولی در این تئوری دوم شما، من به عنوان فرض و احتمال دارم میگم، شما این بحث مراجعه به مجتهد و راوی و محدث خبر را بذارید تو اون منظومه اون چیزی که راجع به علما آمده، اینو تو اون منظومه قرار بدید راجع به علما آمده، تقسیم علما به علمای سوء و علمای صالح، بعد نقشی که برای علمای صالح ذکر شده، این که گفته شده در اون روایات علمای صالح اینا مرابطونند، نگهبانان دینند، اینا عرض شود که جامعه را از مثلا مفاسد و خطرها و انسانها را از سقوطها نجات میدن، ارزشی که برای این نوع آدمهایی که اینجور نقش را ایفا میکنند ذکر شده در اینها را ببینید، یه مقدار این حرف، این تئوری دوم یه مقدار تو ذهن قوی تر میشه. الان با بحث استدلال نمی کنیم، ما فعلا داریم میگیم که دوتا تصویره و میخوایم بگیم این تصویر دوم اینقدر بی ربط نیست. کسی بگه که نه، ما کارشناسیه، به قول ایشون در کارشناسی هم اصلا ما بحث مرجعیت به عنوان نهادم که نیست، اصلا شخصه، توی یه مسئله ممکنه هر مسئله از یک کسی تقلید بکنه، تو این مسئله است، این مسئله هم او بهتر کار کرده، نظر او رو میگیره و عمل میکنه میره، اصلا کار نداره که این حالا ورعشو نمیدونم چی و کجا اینا اصلا داره، یا مدیریتشو نکنند. این یه نگاهه، همون تصویر اول اینو میگه، میگه لخت و اوریان اونی که در اجتهاد و تقلید دنبال میشه همون فلسفه اول لخت و اوریان اونه، یعنی میخواد نظر کارشناسه بود اونو بگیره، حالا بقیه چیش به من چه، حالا این مرجعی است که مثلا نمیفهمه که معادلات دنیا و سیاست و فرهنگ چی، نفهمه، مانعی نداره، بالاخره حالا تو این صلات و زکات کار کرده، حرف دقیق هم هست، آدم حرف او رو باید عمل کنه به عنوان یک کارشناس. این همونی است که توی فقه رایج و موجود ما هست. حالا این آقا گاهی هم حالا شوخی جدی چیزایی هم وجود داره دیگه که بهترین بالا یک علم وافری در کسی جمعه، ولی اگر شرق و غرب هم از او سوال بکنید تشخیص نمیده، اصلا تو عالم خودشه. حالا تا چه برسه به توانایی های اونجوری که در هدایت و تربیت جامعه نقشی بتونه ایفا بکنه. نظر کار علمی کرده نظر میده، این اون نظر اول میگه همینه دیگه، ما بیش از این چیزی نمیخوایم. و اینکه حالا مرجعیت هم یه نهادیست و بعد مراجع تاثیرگذارند و مثلا اینها، این حالا بحثای ثانویه. اگرم قیدی شرطی بکنیم به عنوان عناوین ثانویه میاریم، در تئوری اول اینطوره، میگیم بله حالا چون مرجعیت به این شکل شده دو کسی هم که مرجع بشه دیگه بخوای یا نخواهی یه نفوذ کلمه ای داره دو، اثرگذاره دو، توی فرهنگ و سیاست و جامعه تاثیرگذاره، خب حالا چون یه عناوین ثانویه اومده باید اونو توجه کرد. حالا اینجا هم لازم نیست حتما تو همه مسائل از این آقا تقلید بکنید، نه مسائل هر کسی تقلید خودشو بکنه، ولی مرجع اعلی فلان آقاست، آقای بروجردیه. تصویر اول کلاسیک ما اینه، میگه اونی که در تقلید میخواهیم نظر کارشناسی متقنه که همون خبرویته، مراجعه به خبره است، بقیه امور دیگه فرعیه و حاشیه‌ای و گاهی ممکنه با عنوان ثانوی بیاد اثر بذاره. اگر قابل تفکیک، خب تفکیک بکنید، اینا کارشناسان زبردستن، مسائلتون از اینا بگیرید. و حالا مسائل اجتماعی و فرهنگی هم از یک آدم قوی که اون شم اجتماعی و فرهنگی داره، توانایی هدایت جامعه داره، درک لازم برای این مسائل داره، خب برید اونجا. این یه راه حل در اون نظریه اول. یه راه حل هم اینه که نه حالا اگرم نمیشه الان تفکیک کرد به عنوان ثانوی، حالا خب مردم رو به این آقا ارجاع بدید، چون ولو که یکی دیگه علمه. چرا؟ برای اینکه فعلا عنوان ثانوی است، یعنی عزت اجتماعی و جامعه اسلامی اقتضا میکنه که آدما دنبال میزای شیرازی را بیفتن، نه یک کس دیگه‌ای که اینجور درک و قدرت ورود در مسائل کلان نداره. پس در تئوری اول و نظریه اول که اجتهاد را حصر میکنه در همون ملاک کارشناسی، اگر کسی سوال بکنه که خب حالا یه جایی واقعا جامعه نیاز داره که یه آدمی یا افرادی جریانات فرهنگی و اجتماعی را هدایت بکنن و پشتوانه عزت و اقتدار جامعه اسلامی باشن، این میگه راه حلش در تئوری اول اینه که این بحث مستقل از مراجعه به فتوا دیده بشه. شما فتوا برید مرجع اعلمی پیدا بکنید، این بحث هم یه بالاخره یه کسی متصدی بشه که بتونه از عهده این کارا بر بیاد. یک راه حلش اینه. یه راه حل هم اینه که نه، حتی ممکنه یه جایی هم بیاد حوزه یا کارشناسان ارجاع بده به کی؟ به آدم هایی که این ویژگی برتر رو دارن در جنبه های فرهنگی و اجتماعی، به خاطر عناوین ثانویه که اگر بخواد ارجاع به آدم های که علم بالایی دارن ولی این توانایی ندارن، یک لطمه به جامعه اسلامی میخوره، اونجوری مثلا چه بکنه، خب عنوان ثانوی میشه. اینا همه رو تئوری اوله. اما در تئوری دوم گفته میشه که نه، اصلا تو اصل این مراجعه فلسفه مزدوج و چندگانه ای داره و باید اون فاکتورها و شاخصها و مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی اونها در نظر گرفته بشه، نمیشه اونو بذاری کنار. برای اینکه این درسته که اون کارشناسی رو میشه جدا کرده از اونا، ولی نه، چون غالبا این دوتا با هم یک نوع تعاملی داره و نمیشه تفکیک کامل اونجوری کرد دیگه. به طور کلی شارع آمده میگه که بفرماد که اون جنبه اجتماعی و اون توانایی های سیانت از فکر و فرهنگ و سیاست و نمیدونم چی ها، اینا هم در ارجاع به مجتهد مد نظره و باید در نظر گرفته بشه. بله راه حل های دیگری هم ممکنه داشته باشه، تفکیک مرجعیت از ولایت چی کجا، ولی تئوری دوم میگه نه، یه کفی و حد اقلیست که باید در اینجا اینا ملحوظ بشه. این و شاهدش هم اینه که بله تو این روایت اون روایت این روایات خاصه ممکنه چیز خیلی برجسته‌ای در این پیدا نکنیم، ولی اگه تو کلان روایات مربوط به علما و نقش اونها و انتظاری که از اونها میره اگر کسی مداقه بکنه، اون وقت این رو خیلی بعید نمیدونه، خیلی بعید نمیدونه. ضمن این که در سیره عملی ائمه وقتی که اینا شبکه دیدید راجب شبکه وکالت و محدثین و راویانی که از زمان امام صادق اونها دیگه آرام آرام شروع شد شبکه سازی میکردن، اینا حتما تو اون شبکه سازی ها اون توانایی ها و مهارت های اینجوری هم مد نظر بوده که ارجاع میدادن. این تئوری دومه. این تئوری دوم اگر کسی بپذیره، اون وقت یه تغییرات نسبتاً مهمی در این دستگاه اجتهاد و تقلید رخ میده که از جمله در همون بحث ورع و تقوا بود، از جمله در اینجاست و احیاناً حالا در جاهای دیگه. بله؟
مرجحات نیست دیگه، چون اصلا از شرایط و لوازم
میدونن. حالا ما عرض کردیم اینجا دو تا سواله، یکی اصل اشتراط این وصف مدیریتی علاوه بر ورع و علم، یکی حالا اگر اصلش هم هست اون وقت مرجح هم هست یا نی. این اصل اگه پاش به میون اومد اون وقت راه برای مرجحیت هم باز میشه. حالا اون فرمولشو بعد میگیم. بله، حالا اونی که ما اینجا الان میگیم اینه که به عنوان یک فلسفه مطلقه در همه ارجاعات در نظر گرفته شده، این احتمال فعلا اینه.
همین حیثیت کلی قبول کنیم، حیث ولایت هم هست برای تفکیه، اونم باید بگیم کاملا
نه، حالا اون خود فرق میکنه، چون وقتی که بحث ولایت معنای حکومت برسه اونجا یک حکومت دیگه نمیشه دو تا حاکمیت رو در نظر گرفت، ولی در اینجا میشه دو نوع مرجعیتی که حافظ منافع دینی و چیز مردم هستند و میتونن جنبه های هدایتی و تربیتی و فرهنگی را متکفل بشن، این تزاحمی خیلی تو این حد نداره. تو ولایت و حکومت دیگه جای تزاحمه، اونجا نمیشه چند تایی در نظر گره، ولی زای تفاوتی با اون مسئله داره. میگیم که اینی که ما الان میگیم شارع وقتی داره ارجاع میده این نکته را هم ملحوظ کرده که عملا این آدم بله مطلوب شارع. حالا وظیفه مجتهد چیه؟ اون یه داستان دیگه است. ما میخوام بگیم در ارجاع که داده دست شما رو میگیره میبره به سمت خانه هایی و انسان هایی و آدم هایی که علل اصول این میتونن پشوانه اجتماعی فکری فرهنگی شما و جامعه باشن، اینو مد نظر قرار داده. بله حالا وظیفه اونم هست، اونم بله، من اون بس باید بشه، اینجا نشده، باید بشه که وظیفه عالم چیست، مجتهد چیست، اونا باید بشه، ولی اینجا حالا میخوام بگیم از این طرف اون ملحوظه. این نظریه دومه که خود من تکرار کردم و به چند بیانم عرض کردم به خاطر اینکه خب کمتر مطرح شده. تا حالا ما هیچ چیز اثبات نکردیم، ما داریم میگیم که دو جور میشه شما ارجاع به مجتهد و مرجعیت را تحلیل و تصویر بکنید، یه تصویری که فقط کارشناسی اصله بقیه یه چیزای فرعی است، یه تصویری که نه کارشناس هدایتگر و ماهر در تربیت و هدایت دیگران، این حالت مزدوج و ترکیبی در مرجعیت ملحوظه. این تصویر ثبوتی قصه است و حالا احیانا یه شواهدی برای این دومی هم گفتیم. حالا اما این که در مقام اثبات حالا کدام از اینا رو میشه پذیرفت، این انشاءالله جلسه بعد.